هر جای دنیا که باشیم ما که حسمون به هم عوض نمیشه نمیشه. میدونی دوست دارم هر جا باشی حتی از من، اگه جداشی بازم بغضت تو صدامه و عشقت تنها تکیه گامه. دوست دارم آرزومی هر جا میرم روبرومی حسم بود عاشقون از این حال من یه نشونه. واسه من درد نبودن تو کم نیست، آره زنده موندم اما زندگی نکردنم دست خودم نیست دست خودم نیست. شاید از خودت بپرسی عشق دیوونت چرا آدم نمیشه، چرا بد این همه سال حتی یک شب به تو حسم کم نمیشه نمیشه. آخه دوست دارم هر جا باشی حتی از من، اگه جداشی بازم بغضت تو صدامه و عشقت تنها تکیه گامه. دوست دارم آرزومی هر جا میرم روبرومی حسم بود عاشق این حال من یه
شنونده محترم برنامه خونه زندگی. آمارها نشون میده که سالانه تعداد زیادی از انسانها به بیماریهای قلبی و عروقی، روحی و روانی، دیابت و سرطان مبتلا میشن. از سوی تعداد بالای افراد بیمار در یک جامعه موجب افسردگی و عدم پیشرفت کل جامعه هم میشه. پس هر کس با مراقبت از خودش به عنوان عضوی از یک جامعه بزرگ میتونه کل جامعه رو هم از آسیب‌های متعدد نجات بده. کتاب، مطالعه، سینما، تئاتر، سفر، سیر و سیاحت چی هستید؟ به هر حال روحیات ماست که ما میتونیم انتخاب کنیم که مثلا چه فعالیتی رو بیشتر دوست داشته باشیم. نمونش گستره موضوعات سینما و اندازه یک زندگی پهناور و هر فردی با توجه به روحیات و افکارش به یک ژانری علاقه نشون میده. یک فیلم خوب منطبق با روحیات خودمون انتخاب کنیم.
خان اینجا رو توجه کن
جونه.
حالا من میخوام به شما یه فیلم معرفی کنم.
فرین گل پسر، حالا چه فیلمی هست؟
پارادیزو.
پارادیزو؟
بله.
چی هست پارادیزو؟
منم راستش میخوام تعریفش شنیدم، گفتم بگم آخر هفته با هم دیگه نگاه کنیم.
آره حتما. خب آره، چی هست که تعریفش میکنی؟
یکی از بهترین فیلم‌های خانوادگی که جز شاهکارهای تاریخ سینما هم هست. البته فیلم بی‌نظیر سینما پارادیزو محصول سال 1988 ایتالیا به کارگردانی جوزپه تورناتوره.
آفرین.
بله.
اطلاعاتت کامله.
آره در واقع
کارگردانشون یه بار دیگه اسمشو میفهمی؟
جوزپه تورناتوره.
سپاسگزارم.
خب اطلاعاتم کلا کامله. بعد درباره‌اش هم تحقیق کردم، بعد اینجا نوشته که این فیلم حال خوب کن و شیرین درباره پسر بچه‌ای به نام توتوس که برای اولین بار با سینما آشنا میشه و برای فرار از درس به اونجا پناه میبره. بذار بقیه‌اش رو دوباره بخونم. اینجا او در اتاق آپاراچی با شخصی به نام آلفردو آشنا میشه که از او 50 سال بزرگتره. اما دوستی این دو و پیوند آنها با سینما به قدری درخشان و دوست داشتنیه که بعد از پایان فیلم آدم دلش برای این فضای گرم تنگ میشه.
چه جاله. پس آه. فیلم آخر هفتمون هم پیدا کردیم. حتما بیار با هم ببینیم فرشاد.
آش من دارم برات میارم.
یه بار اسم کارگرانش رو میزنم.
تورناتوره. جوزپه تورناتوره.
در دقایق پایانی برنامه خونه زندگی امروز هستیم. امروز سواد سلامت به عنوان یک شاخص مهم و حیاتی در نتایج و هزینه های مراقبت های بهداشتی شناخته شده و لازمه نظام مراقبت های بهداشتی در حقیقت لازمش داشتن سواد سلامت بالاست. افرادی که سواد سلامت ندارن به سلامت بدن خودشون کمتر اهمیت میدن و به خودشون و سلامتشون لطمه میزنن. در این لحظه ارتباط ما برقراره با سرکار خانم فائزه امینی، کارشناس ارشد آموزش و ارتقای سلامت. سلام خانم، روز شما بخیر.
سلام، وقتی شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز. من به صورت خلاصه
بفرمایید
تعریف از سواد سلامت ارائه میکنم.
متشکرم.
تحقیقات متعدد تعریف متعددی برای سواد سلامت در نظر گرفتن، اما در یک تعریف سواد سلامت توانایی درک، ارزیابی و استفاده از اطلاعات بهداشتی و تصمیم‌گیری‌های مربوط به سلامت هستش. یعنی اگر کسی سواد سلامت داشته باشه، اگر به یک مطلبی برخورد، باید بتونه اون مطلب رو درک کنه، ارزیابیش کنه با استفاده از اون ابزارهایی که بلده و بتونه در نهایت از اون اطلاعاتی که به دست آورده استفاده کنه.
بله.
سواد سلامت، حالا با توجه به اینکه الان اطلاعات دیجیتال سهم مهمی از اطلاعات موجود در زمینه‌های مختلف رو به خودشون اختصاص دادن، حوزه سلامت همگانی هم به تبع تحت تاثیر این ارتباطات و اطلاعات دیجیتال قرار داره. به خاطر همین برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در بهبود سواد سلامت در طول دور زندگی افراد یک نوع دارایی برای جامعه به شمار میاد. همونطور که تحقیقات نشون دادن، سواد سلامت پایین میتونه منجر به چندین نتیجه سوء بهداشتی مثل تأخیر در تشخیص، عدم پایبندی به رژیم درمانی و بستری شدن در بیمارستان‌ها بشه. و کسی که سواد سلامت داشته باشه میتونه به اون، یعنی یک جامعه‌ای که مجهز به سواد سلامت باشه، میتونه به نظام‌های مراقبت بهداشتی و افراد کمک کنه تا کیفیت بهتری از مراقبت، سبک زندگی و مدیریت بیماری‌ها رو داشته باشن. بهبود سواد سلامت یک رویکرد استراتژیک برای پیشگیری و کنترل بیماری‌ها و در حال حاضر یک ابزار اساسی برای بیماری‌های واگیر و غیر واگیر در نظر گرفته میشه. با سرمایه‌گذاری در حیطه آموزش و ارتباطات از اوایل دوره زندگی به دنبال اقدامات پایدار و بلندمدت هستش. و توسعه سواد سلامت بیش از هر زمان دیگری برای آماده سازی افراد در موقعیت‌هایی که نیاز به واکنش فوری دارن حیاتی هستش. یک مثال بخوام بزنم، ما در دوران کووید 19 که نیاز به واکنش فوری بود، یعنی یک بیماری بود که به سرعت گسترش یافت و چون بیماری نوپدیدی هم بود و جدید بود، خب اطلاعات در مورد این بیماری بسیار پایین بود. بنابراین توی این دوران خیلی نشون داده شد که اگر افراد سواد و سلامت داشته باشن چقدر میتونن برای سلامت خودشون، جامعه و حتی سایر افراد خیلی میتونن موثر باشن و جلوگیری کنن از گسترش این ویروس. بله، حالا با توجه به اون شیوع کووید 19 علاوه بر اون شیوع بیماری و ویروس، نوعی سونامی و اپیدمی جهانی از اطلاعات صحیح و غلط هم از طریق رسانه‌های اجتماعی و سایر رسانه‌ها گسترش پیدا کرد که یک مشکل جدی به شمار می‌رفت. اگر یادتون باشه از اون به عنوان اینفودمی یاد شد که این اینفودمی باعث ایجاد سردرگمی برای شناسایی اطلاعات صحیح و قابل اعتماد از اطلاعات غیر قابل اعتماد و غلط می شد. یعنی اطلاعات در هم تنیده شده بود، به سختی می شد اطلاعات صحیح رو از اطلاعات غلط تشخیص داد. نوع دیگه از اطلاعات هم که گسترش پیدا کرد دیس اینفورمیشن، یعنی اشتراک گذاری عمدی اطلاعات غلط بود و میس اینفورمیشن یعنی اشتراک گذاری سهوی اطلاعات. به خاطر همین در این دوران با توجه به شروع این اطلاعات مجهز شدن افراد به سواد سلامت بسیار اهمیت پیدا کرد.
ممنونم، مرسی.
حالا ممکنه یک سوال برای افراد به وجود بیاد که خب ما یک مطلب رو
زمان 30 ثانیه
بله یک مطلب رو در رسانه های مختلف دیدیم، حالا این مطلب رو چجوری باید بررسی کنیم؟ یکی که باید نکاتی رو در نظر بگیرن، یکی تضاد منافع، باید ببینن منابع اون مطلب چی هست، دامنه عمل فردی اون تخصص ها و صلاحیت های فردی که اون مطلب رو نوشته چی هست، کلمات کلیدی که توی اون مطلب به کار برده شده، گاهی استفاده از زبان های احساسی و یه کلماتی که نه برای گمراه کردن افراد و نه فریب دادنشون استفاده کرده، باید به این نکات توجه داشته باشن تا بتونن بررسی کنن محتواهای رو، محتواهای آنلاین و چه محتواهای نوشتاری.
متشکرم خانم امینی عزیز، وقتی ما تمامه استفاده کردم. ممنون از آموزشی که درباره ارتقای سطح سلامت در همین دوره زمانی کم به ما دادید. شما رو به خدا میسپارم، پیروز باشید.
زنده باشید. ممنونم، خدا نگهدار.
تمنا میکنم. دوستان عزیز، برنامه امروز خون زندگی با موضوع سواد سلامت و پیشگیری از بیماری ها و اینکه شما چه راهی سواد سلامت رو کسب میکنید تمام شد. پیروز باشید و سربلند.
زندگی لحظه هاییست که در پی هم می روند تا برای من یک تجربه تازه بسازند. با دانش و آگاهی تجربه ها زیباتر و لحظه ها پربارتر خواهند شد. پس از لحظات همراهی با شبکه رادیوی سلامت لذت ببرید و دانش، نشاط و آگاهی را با هم تجربه کنید.
اگر عاشق شود روزی چون من دیوانه اشکان چو دیوانه شد هم درد من در گوشه میخانه اشکان به غم یارش کن گرفتارش کن تازه دل آی کشد و عشقی به فشاند تا چو من بر آتش غم دل را بنشاند سنگ خارا نیمه شب ها شکوه ها از او کنم داده از کف روشنی را فانوس چشمم در جوانی قصه ها نگاهم با این زبان بی زبانی سنگ خارا نیمه شب ها شکوه از او کنم داده از کف روشنی را فانوس چشمم در جوانی قصه ها چو دیوانه شد هم درد من در گوشه میخانه اشکان به غم یارش کن گرفتارش کن تازه دل آی کشد و عشقی به فشاند تا چو من بر آتش غم دل را به نشاند.
خیلی ممنونیم از همراهی شما با رادیو سلامت. همچنان با برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی در کنار ما بمانید لطفاً. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
روزی که پروانه شدی. روایتی از شهیدان علی اکبر و دانیال دلارامی نسب از شهدای بمبگذاری حرم امام رضا در سال 1373.
آقا علی اکبر که سردایی پدرم بود سال 69 اومدن خواستگاری من دیگه سال 70 ازدواج کردیم. حاصل این ازدواج یه دختر دارم به نام مبارکه و پسر دارم به نام دانیال. بعد از دو موسم و دانیال ما اتصالتی مریضی پیدا کرد و اینا ما گفتیم مشهد میبریم حرم امام رضا شفاش رو از امام رضا میخواییم. بعد شوهرم دو روز قبل از عاشورا مرخصی گرفتن و اینا اومدن خونه گفتن که خانم آماده شو که ما باید بریم حرم امام رضا زیارت که 12 ظهرم رسید ترمینال مشهد. من رفتم مسافرخانه برخواه خونه اجاره کرده. شوهرم هی میگفت بریم حرم بریم حرم که دیر شده. ما میگفتم بشین یه چایی بخوریم نهار بخوریم استراحت بکنیم ولی ایشون میگفتن نه بریم حرم که دیر شد. بعد ما رفتیم به طرف حرم پیادم رفتیم. روز عاشورا بود خیابونه همه بسته بود سینه زنی و شو بود دستم چرخیده که یه بر خیلی شلوغ بود خیابونه. ما بالاخره پیاده تک تک خود خبرسوند به حرم.
معمولا من رضا ساعت 4:30 وارد حرم میشم میام سلام میدم بعد میرم زیارت و نماز و اینها تا یه رو بشیش کشگاه تحویل تحویل میشه دیگه مشغول خدمت شدیم دیگه تا زور شد و زور نماز و بعد از نمازم ساعت 2 همه روزه جارو داریم.
روز عاشورا بود که ما مسئول انتظامات هیئت ها بودیم، هیئت های مذهبی که وارد حرم امام رضا می شدن که به نوبت ورود هیئت ها به داخل صحن امام رضا بشن. حوضه استحفاظی ما از بست بالا خیابون تا جلو حوضه اسمال طلایی که سقاخونه باشه اونجا بود.
ما معمولا ساعت 2 بعد از ظهر میریم برای جارو. اون روز هم ساعت 2 بعد از ظهر شد جارو شروع کردیم از رواقا شروع شد آمدید داخل روزه
میرن حرم دانیالم برو که دخیل کنو که امام رضا دانیال شفا میده. گفت خیلی خوب. بعد میبه دانیالم تو بغل مخوابی از تو بغل دانیال بردش تکو برو به طرف زری من تو که برافت بعد بین جمعیت از پشم گمشا آقا علی اکبر.
حدود ساعت 2 بعد ظهر بود که آخرین هیئتی بود که وارد شد که دیگه میخواست بره بیرون.
ساعت 2 بعد از ظهر بود جارو تموم شده بود رفتیم به طرف آسایشگاه.
بچه همه جمع شدیم آمدیم رو به پنجره فولاد که سلام بدیم.
بعد از این من دشنسته بده منتظر بده که ای لحظه آقای میمیایی از تو حرم توی این فکر که بده یک نگرانی مسترب دلشوری هم ندشت و منتظر بده که اینگاه یک یخبر ناگوار و من میدنشو
تو دارو سیاده رسیده بودیم
به مدی که سلام دادیم اصلا فکرم نمی کردیم که داخل حرم بم گذاشته بود.
صدای انفجار خیلی شدید بود، اصلا یک جوری بود که به لرزه افتاد حرم.
یه دفعه هم را جیغ و داد کشید و سر صدا نشو که یا امام رضا یا ابوالفضل یا امام رضا چکار شد. اینجوری همه به طرف صدا برفت و هجوم بیاردن شلوغ کرد و نشو.
یک باری که دیم از اون پنجره ها، از اون بالا ها، از خود گنبد دود و خاک و اینا آمد بیرون،
اصلا دیده نمیشد تا چند لحظه.
یکی میگفت بچه می، یکی میگفت مادر می، یکی میگفت شوهر می، یکی میگفت پسر می.
آدم ها هر کی تلاش داشت با سر صورت پرخون بیاد بیرون، ما هم هر کس رو میتونستیم میکشیدیم بیرون.
آمدیم نزدیک ذریع مطهر که شدیم، دیدیم وا مصیبت ها، یه عده افتادن و یه عده دست با خود شده و اینا فرار کردن تو صحنه.
بعد من تو گریه زنان و متاد و فریاد میکرد و برفت و یه اجاقا جلو ریمونه ببینه بگه که خانم چهارشته دخترم، گفته که هیچی مخواد وقت بیچارشته، من ده حرم بر زیارت بچه خواهد مریض بیدا. بعد از این که بان بان فجرشته من شوخ برندارم گال ارجه میره، گفته میرا مسافر خونه که اونجا منتظر میمونه که آقای نگه زخمی بشه و مخبر چیزی بده. شد
موقع تطهیر شد، وسایل بردیم داخل حرم، پشت و شلنگ و یکی دو ساعتی هم اونجا طول کشید تطهیر شد، دیوارهاش و اینا جایی که بمب رو گذاشته بودن اونجا رو تطهیر کردیم، سنگش رو آوردن کار گذاشتن، فردا صبحش هم در حرم باز شد دیگه زور نکشید.
صبح روز بعد برادر شوهر می از زادان حرکت کرده بی برسی، بعد کارمندان مسافرخانه با او گفته دی که برادرش و خیبرزادش من شهیدش تا باش من برم معراج شهدا. یعنی اون موقع که حرف گشتید و آسمان و سر مخراش گفتی یا ابو الفضل یا امام حسین خونه خراب شد و بعد وقت بیچاره شد و واقعا حادثه روز عاشورا رو من حس کردم. البته ما به پای حضرت زینب نمیرسه، ولی خب اون صحنه که توش سر کربلا با حضرت زینب چیزش تبو واقعا اون همه حس کردم و من صحب زشت.
دوستان سپاس از اینکه همراه بودید با مجموعه برنامه‌های بخش شامگاهی شبکه رادیوی سلامت. امیدواریم که مجموعه تلاش همکاران ما در این نوبت کاری مورد توجه شما خوبان قرار گرفته باشه. تا فرصت یه سلام دیگه، خدا نگهدارتون.
سرخی سیب عشق تو جاش توی افسین منه، با هر نگاه تازه شدن معنی عاشق شدنه، انگاری توی دستته نبض تموم قنچه ها، با قدم تو نمیشه حال و هوای کوچه ها، فصل بهار و عید من لحظه با تو بودنه، بخند و دستامو بگیر که خواب و رویای منه. آدمی یا فرشته‌ای که اومدی روی زمین، تموم دل خوشی من عشقو توی چشام ببین. آدمی یا فرشته‌ای که اومدی روی زمین، تموم دل خوشی من عشقو توی چشام ببین. تیم رو ور گلان دیم سبز کن، بده جیتی نفس کشن بی خوشگرک بیر خون، من تی صدای اشنوم بل بلن صدا مره، تو پا بنمی چوم سر جان کنم فدا تره، خیم که تازه سال ره تی عشقای دیم فگیرم، تی وستی یکی زندگم مگر تو نسی من میرم. وقتی که تو خنده کنی می زندگی بهشت به فتیل چوما بازه کنی می سرنوشت نوشت به وقتی که تو خنده کنی می زندگی بهشت به تا تیل چوما بازه کنی می سرنوشت نوشت به